كبابي لقطر المطار نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر كشوق الليالي لضوء القمر كعشق يبابي لقطر المطار نجيء وفي راحتينا الضياء.
سلام عرض میکنم حضور کارشناس ارجمند برنامه گوهر افاف سرکار خانم دکتر عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده. انشالله که امروز هم با مدد خداوند متعال بتونیم مطالبی رو بگیم که مفید فایده برای عزیزانمون باشه.
انشالله. خیلی ممنونیم از اینکه دعوت رو پذیرفتین و موضوع عوامل و پیامدهای بی‌حجابی و بدحجابی.
خواهش میکنم در خدمتون هستم. خدمتون عرض بکنم که ببینید اساساً وقتی خداوند متعال امری رو بر انسان واجب میکنه حتما خیرات و برکاتی برای انسان وجود داره. بله. بذارید از اینجا عرض بکنم به نظر ما چرا خداوند متعال حجاب رو و پوشش مناسب رو بر زن و مرد واجب کرد؟ چرا این اتفاق افتاد؟
خب خدا لطیفه دیگه، خدا بسیار دقیق و باریک بینه، حتما چون حکیم هست حکمتی برای این موضوع مطرح کرده.
خب باید یه قدم عقب‌تر برگردیم. من سوالاری که میپرسم اگر شنوندگان عزیز برنامه میتونن به خودشون پاسخ بدن یا اگر کسی کنارشون نشسته به ایشون پاسخ بدن. ببینید اصلا میگیم که چرا خداوند انسان رو آفریده دیگه. هدف از آفرینش انسان در سوره زاریات مطرح شده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام صادق علیه السلام میفرماد الا او لیعرفون. یعنی چی؟ یعنی عبودیت انسان یعنی کسب معرفت انسان است که باید به این عبودیت برسه. خب بعد میگیم خداوند متعال واجب کرده. ببینید خدا واجب کرده که انسان حجاب و پوشش و عفت و غیرت و حیا رو داشته باشه.
بله.
به جهت این که خدا انسان رو آفریده چون انسان به مقام معرفت برسد. مقام معرفت مقام تکامل انسان است. خداوند متعال حجاب رو بر انسان واجب کرده به جهت اینکه حجاب لوازم تکامل و تعالی انسان است، لوازم حیات طیبه اوست، لوازم حیات ابدی اوست، لوازم حیات سالم و سعادتمندانه دنیایی اوست.
بله.
یعنی اگر میخواد در جامعه با یک آرامشی، با یک طیب خاطری، با یک امنیت روانی مشغول به کار بشه، به درس بشه، به علم آموزی، به تدریس و تحصیل بشه، این حجاب رو باید داشته باشه. بنابراین وقتی این لوازم از انسان گرفته میشه چه اتفاقی میفته؟ همه میتونن حدس بزنن چه اتفاقی میفته. هرج و مرج به وجود میاد، نظاممندی و قاعده‌مندی ارتباطات به هم میخوره. آقای دکتر ویلیام گاردنر از دانشمندان امریکایی هستن و مسلمان هستن، کتاب جنگ علیه خانواده رو ایشون نوشتن. ویلیام گاردنر میگه که وقتی که نظم اجتماعی به هم میریزه، وقتی که حیا، عفاف، پوشش مناسب از یک جامعه رخت بر میبنده، اولین پیامد منفی اینه که ارتباطات به هم میخوره، دومین پیامد منفی اینه که سیستم خانواده به هم میریزه، سومین پیامد منفی اینه که فروپاشی خانواده اتفاق میفته.
بله. و چقدر هم مقام معظم رهبری تاکید میکنن بر خانواده.
و اتفاقا میخوام این رو بگم خانم طاهری بزرگوار و عزیزان شنونده، استعمار کهنه و استعمار نو که در دنیا امروز بحث عریانی زن رو دارن تبلیغ میکنن، بحث حیا زدایی که یک پروژه پیچیده صهیونیسم جهانی است برای جوامع اسلامی تجویز کردن، فیلم‌های پورنوگرافی رو که دارن تبلیغ میکنن، فضاهای مجازی رو که در واقع به شکل بی‌بندوبار دارن ترویج میدن، همه اینها و خصوصا پوشش‌های غیر پوششی، پوشش‌های نادرست. فرمایش پیغمبر اکرم است در آخر الزمان زنانی میآیند لباس میپوشند گویا لباس نپوشیده اند.
بله.
روسری سرشونه گویا روسری ندارن، لباس تنشونه گویا لباس تنشون نیست. ما راحت امروز میتونیم اینا رو درک بکنیم. این یعنی اینکه سیستم نظم و انضباط اجتماعی به هم خواهد ریخت و مطمئن باشیم این به داخل خانه های ما هم سرایت خواهد کرد. نکته بعدیش اینه که تأکید میکنم عزیزان دقت داشته باشیم، اینا نکات کاربردیه، اینا تئوری صرفا نیست. حواسمون جمع باشه اگه این ناامنی در سطح جامعه ما و جوامع دیگه ایجاد بشه، متعاقبا این ناامنی وارد سیستم خانواده ما هم خواهد شد. فرزند من از این استرس، از این اضطراب، از این پریشان احوالی، از این روان پریشی دور نخواهد بود.
بله.
بنابراین جمع بندی میکنم. یک، پیامدهای منفی بیهجابی در بخشای اولیه اینه که ارتباطات مؤثر ما، ارتباطات کارآمد ما، ارتباطات علمی و کاری ما در سطح جامعه به هم خواهد ریخت، نظام جامعه به هم خواهد ریخت و بعد آرام آرام خدای نکرده اضطراب، روان پریشی، استرس در سطح جامعه و بعد به خانه های ما سرایت میکنه و عدم اعتمادی که بین خانواده ها، زن و شوهرها، عدم اعتمادی که بین والدین و فرزندان به وجود میاد باعث میشه خدای نکرده نابودی خانواده اتفاق بیفته، اتفاقی که بدون اغراق و بدون تعصب ما میگیم در جوامع غربی رخ داده. در جوامع غربی امروزه دیگه حرفی از خانواده نیست، خانواده‌ای وجود نداره.
بله.
و افرادی که میخوان تحت یک خانواده زندگی بکنن سعی میکنن از این جوامع غربی خارج بشن و در یک جامعه استقرار پیدا بکنن و معنا و مفهوم خانواده رو ادراک بکنن. بله. انشالله ما بتونیم جلوی این آسیب رو با رفتارهای خودمون، با نهادینه کردن قوانین و اجرایی کردن قوانین در سطح جامعه بگیریم.
انشالله امیدواریم به این درک و معرفت برسیم که بزرگوارانی هستند که در کشورهای دیگه تحقیق جامعه کردن درباره دین مبین اسلام و به این معرفت رسیدن که در واقع این دین کامله و آخرین دینیه که بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و در این حال در کشور ما علوم اسلامی رو دارن کسب میکنن و به عنوان مبلغ به کشورشون برمیگردن.
بله،
خیلی ارزشمنده.
بله، علاوه بر این که دین کامله دین کارآمد است. این خیلی مهمه.
بله.
کارآمدی دین اسلام توسط اسلام شناسان جهان امروز به تجربه ثابت شده.
بله.
انشاءالله ما از جمله ماهیانی نباشیم که در آب قرار گرفتیم ولی قدر این آب را نمیدانیم.
انشاءالله که قدر بدونیم و بتونیم به امید خدا نه تنها از عاملان آیات الهی بلکه از حاملان آیات قرآن مجید
انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم. بخش گزارشی رو با اجازه شما بشنویم.
خانم سلام بر شما، خیلی متشکرم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام، خسته نباشید، بفرمایید.
خیلی متشکرم. لطفاً از آثار رعایت حجاب و عفاف در جامعه برای ما بفرمایید.
خب انتخاب من همیشه حجاب بوده و همیشه هست به خاطر اینکه یه حس امنیت بهم میده، حس آرامش بهم میده، حس اینکه حجاب به نظر من این نشونه هستش که کسی به من تعرضی نداشته باشه، کسی به من نگاه بد نداشته باشه و اگر قرار بود چیزی از خودم نشون بدم خب قطعا چادر سر نمی‌کردم و این نشون میده که چیزی که در درون منه صرفاً برای خودم و برای محارمم میخوام، نه برای افرادی که صرفاً به چشم یه کالا یا یه چیز که فقط حواسشون رو برطرف کنن من رو نگاه کنن.
به نظر شما پیامدهای بدحجابی و بیحجابی در جامعه چی میتونه باشه؟
من خودم شخصا فکر میکنم که بیحجابی یکی از پیامدش اینه که حالا میگن درسته، میگن مرد نگاه نکنه، مرد سرش رو بندازه پایین، مرد حواسش به خودش باشه، ولی اینجوری نیست. یعنی یه چیز غریزیه که نمیتونن واقعا، و به نظر من خب این بالاخره یه سری هم گناه مرد مرتکب میشه، هم اون زنی که باعث شده اون مرد بهش اون نگاه بد رو داشته باشه، بله اون هم به گناه میافته، و اینکه خب به نظر من پایه خانواده متزلزل میشه.
درسته. شما شبهه هم در مورد حجاب و عفاف دارید؟
شبهه که نه، ولی خب خودم فکر میکنم انتخابه، نباید واقعا زوریش کرد، باید بهش برسی، به اون ارزشش برسی، به اون جایگاهش برسی و انتخاب بکنی و به نظر من بهترین انتخابه.
خیلی متشکرم از شما، لطف کردین، سپاسگزارم.
خیلی ممنونیم از همکار گزارشگر و این خواهر بزرگواری که مصاحبه شونده بودند، خانم دکتر عباسی و شنوندگان ارجمند. چقدر زیبا ایشون تاکید کردن که اجبار نباشه، بلکه با شناخت باشه، اون شناخت عمیقی که ما داشته باشیم و بتونیم درک کنیم انشالله.
بله خیلی عالی بود، الحمدلله رب العالمین. خدا رو هزاران بار شکر میکنیم که جوانان ما واقعا ارزشمند دارن فکر میکنن. و یه جمله ای رو مرحوم ملا صدرا در کتابش میاره از پیامبر گرامی اسلام که در دوران قبل از ظهور عقلها بالنده میشن، گویا یک رشد مضاعفی پیدا میکنن، و زمانی که حضرت ولی از ارواحنا له الفدا تشریف میارن و ظهور میفرماین دیگه عقلها رو به شکوفایی کامل میرسونن. من فهم کنم نوع تفکر یک سری از جوانان عزیز ما خصوصا در معارف دین، در ارزشهای اخلاقی و اسلامی و خصوصا در بحث حجاب نمونه ای و مصداقی از این ارزشمندیه. اما نکته ای که مصاحبه شونده عزیزمون بهش اشاره کردن، بحث این حجاب رو اجباری نکنیم. من همینجا یه اشاره ای میکنم برای اینکه شنوندگان عزیز ما یه به اصطلاح اطلاعات اجمالی در این مورد داشته باشن، شاید هم جلسات قبلش اشاره کرده باشیم. نکته اینه که بزرگواران، حجاب اجباری، دین اجباری، رفتار اجباری، یعنی حجاب یا عملی که از سر معرفت و شناخت نباشد. مثل این که بچه من به سن تکلیف رسیده نماز نمیخونه، بعد من خدای نکرده با تحکم و با زورگویی بهش بگم تو باید نماز بخونی، اگر نماز نخونی میری جهنم. این یعنی یک نماز اجباری. نماز اختیاری چیه؟ نماز انتخابی چیه؟ نمازی است، حجابی است، رفتار ارزنده است که من از چند وقت قبل زمینه سازی رو شخصیت فرزندم کرده باشم، آماده سازی کرده باشم، با علم و معرفت او رو به این به اصطلاح آستانه رسونده باشم که او متوجه شود این نماز، این عبادت، این حجاب، این عمل، حتی درس خوندن. بعضی موقع ها بچه ها مثلا درس نمیخونن، والدین رفتار تندی باشون دارن. خب این که ظاهرن این دانش آموز انگار یه جوری تنش ایجاد میشه بین او و درس خوندن، خدای نکرده ممکنه تنفر براش ایجاد بشه. پس ما باید فرزندانمون رو نسبت به حجاب و نسبت به اصل دین با انتخاب هوشمندانه، انتخاب موفقیت آمیز، انتخاب آگاهانه وارد در این دین بکنیم و وارد پذیرش در حجاب بکنیم و پیشگیری بکنیم از حجاب اجباری به این معنا که اگر قرآن میفرماید لا اکراه فی الدین، اجبار در دین وجود ندارد، یعنی ما باید عقلهامون رو رشد بدیم، بالنده کنیم، تعالی بدیم و آگاهی هامون رو افزایش بدیم و با معرفت و دریافت‌های قوی بتونیم دین رو برای خودمون انتخاب بکنیم.
بله. و این نماز عبادتی هم که میکنیم، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر دیگه.
دقیقاً این فرمایش خداوند متعال در قرآن کریم دلالت میکند بر یکی از اصول مهم دینداری با انتخاب هوشمندانه.
بله.
یعنی ما اگر میخوایم نماز رو انتخاب کنیم، خدای من چرا باید نماز بخونم؟ خدا در پاسخ میفرماید برای اینکه تو اگر نماز بخوانی، نماز مطلوب و مناسب پیشگیری میکند تا روح و روان تو به آلودگی ها و پلیدی ها و گناه نسبت به اونها دور بماند، از آلودگی ها و گناهان دور بماند.
بله.
پس این یکی از رمزها و اسرار نماز خوندنه.
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
و اینو ما از خدا یاد بگیریم، والدین عزیز، مادرای عزیز، ما از خدا یاد بگیریم که با دلائل متقن و منطقی و دلچسب و جوان پسند فرزندانمون رو به دین بیاریم و دیندار هستن و منتها به هر حال این به قول معروف این به روز رسانی شدن دین رو عرض میکنن.
بله.
و حجاب رو انشاءالله برای فرزندانمون لذت بخش قرار بدیم
انشاءالله. و شاعر چه زیبا سروده این بیتی که میخونم: بانوی نجیبی و دلم از تو بنا شد، بانو شدنت باعث آقایی ما شد.
به به، خیلی بله. عالیه. بله واقعا بله. نقش مادران، نقش همسران واقعا نقش بسیار مهم و در واقع ویژه‌ای در شخصیت یافتن و شخصیت دادن فرزندان و مردان جامعه.
بله انشالله. خیلی متشکرم از اینکه در برنامه حضور داشتین و ما رو به فیض رسوندین. بدون تعارف عرض میکنم من که لذت میبرم از مباحثی که مطرح میشه، استنادهای قرآنی و روایی و از همه مهمتر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای همراهان ارجمند بسیار راهگشا خواهد بود.
بنده هم لذت میبرم و خدا رو هزاران بار شکر میکنم که ما رو راه داد در محضر قرآن خدمتگزار عزیزان شنونده باشیم و خدا به ما این توفیق رو بده که انشاءالله در محضر قرآن لذتهای معنوی داشته باشیم و فیوزات قرآنی رو کسب بکنیم و به معرفت حقیقی نائل بشیم
انشاءالله. الهی آمین. خدا نگهدارش.
خدا حافظت.
امیدواریم تا این لحظه از برنامه گوهر عفاف رو بهره کافی برده باشید. با موضوع حجاب و عفاف در خدمت شما هستیم و اما چرا حجاب؟ دعوت میکنیم بشنوید.
هجرایی شاید خدای قسمت زندگی گم شده بود. واقعا اعتقاده بود، حتی بین خانواده‌ام اعتقاده بود، ولی خب عمل نبود. دوستامم تقریبا شبیه خودم بودن، یعنی خیلی فرق با هم نمی‌کردن. دوست چادری هم نداشتم بگم دوستم بخواد اون تاثیر بذاره یا طور دیگه. الان که به گذشته نگاه میکنم خیلی یه چیز مثل یه نوار خیلی صاف بوده زندگی. هیچ پیچ و خمی نداشت، هیچ تنوعی نداشت، هیچ شاید لذتی هم نداشت. یه زندگی معمولی مثل همه افرادی که دور و برم میبینم. ولی الان این زندگی که الان دارم وقتی با گذشته مقایسه میکنم، خیلی چیزایی که الان دارم همین به وسیله با خدا بودنم که دارم. خیلی چیزا رو الان دارم که گذشته واقعا وقتی بهشون فکر کردم شاید اگه الان اینجوری نبودن هیچ وقت به دستشون نمی آوردم. با مادرم پا شدم رفتم کلاس حاج آقا. حاج آقا که وارد شدن تمام عصبانیتم فروکش شد. یعنی تمام اون منه، تمام اون که حرفای من درسته، تمام اون جبهه بندی هایی کردم نسبت به حاج آقا همه فروکش شد. یعنی مثل یه آبی که رو آتیش بریزه. وقتی وارد شدن به بسم الله رو که گفتن متوجه حضور من شدن و این خب یه ذره بیشتر منو جذبشون خودشون کرد. دیگه گفتن که پس مهمان داریم. ازم پرسیدن که چرا تو این مدت نبودم سر کلاسشون و گفتم که مسافرت بودم. ولی باز این شیطان رجیم دست بر نداشت. یعنی هر چقدر که چهره حاج آقا من رو خوشون جذب کرده بود، همونقدر باز شیطان رجیم تلاش کرد و منو کشون سمت خودش. حاج آقا که حرفشون شروع کردن، کلاس راجع تفسیر سوره واقعه بود، حرفشون که شروع کردن گفتم به خاطر ما یکم از قبل شروع میکنن، یه خلاصه رو از قبل میگن. رسیدم به اون گروه هایی که توی قیامت وجود داره، گفتن از اصحاب یمین، از اصحاب شمال. به یه جایی که رسیدن خب راجع بهشت گفتن، راجع به جهنم گفتن، راجع به خوبیایی که بهشت داره، راجع به عذابای جهنم که گفتن. اون یه چیزای تکراری بود، خیلی هم جذاب نبود چون همه رو تو کتاب دینی خونده بودیم یا از اینو شنیده بودیم. ولی به جایی که رسیدن رادارم به صدا در اومد. حاج آقا تفسیر قشنگی گفتن واسه این حرف، گفتن که از سابقون همون افراد ور دل خدا، اونها به درگاه خدا مقربن. یعنی که ور دل خدا، یعنی که میتونن خدا رو ببینن هر موقعی که اراده کنن. این واقعا واسه من جالب بود، مگه میشه خدا رو دید؟ خدا حالا به گفته کسایی که میگن یه نوره، یه وجود توی زندگی ما، مگه میشه خدا رو دید؟ وقتی راجب اصحاب شمال گفتن، راجب اون درخت زقامی که گفتن، راجب اون آب حمیمی که گفتن، بادهای سوزان که گفتن، واقعا انگار یه چیز قلبمو گرفت تو دستش و چلوند. یه احساس گناه که همه اون کسایی که اطرافم نشستن اونا همه خوبن، همه خوبن. اگه داره حاج آقا میگه اصحاب شمال، منظورش طاهر است، کس دیگه ای نیست. همه خوبن. اگه داره حاج آقا میگه اصحاب شمال، منظورش طاهر است، کس دیگه ای نیست. یادم اون کلاس خیلی سخت گذشت واسم، چون آخرش رو با اون اهل جهنم سر کردیم و گفتای حاج آقا واقعا مثلا سخت شد. دیگه رفتیم خونه و کلاس تموم شد، باز مادرم ازم پرسید که چی بود، چجوری کلاس حاج آقا از نظر تو؟ باز اون میگم اون غروره اجازه نداد که بگم کلاسش فوق العاده بود. گفتم خوب بود، ولی خب بالاخره حرفش که به درد من نمیخورد. اومدیم خونه و یادمه که مادرم قرار بود که آش نذری پخش کنیم. به مادرم گفتم که اجازه بدن منم همراه اون کسایی که میرن برم. مادرم گفت نه، باید حجابتو رعایت کنی، اینجوری نمیذارم بری. وقتی با اون حالت و با اون شکل رفتم، این محجبه بودنه انگار که بهم اعتبار داد. وقتی کاسه های آش رو میدادم دست همسایه ها، اون دعای خیری که واسم میکردن تو اعماق قلبم مینشست. واقعا واسم قشنگ بود. چرا این حرفا رو به هم میزدن؟ شاید فقط به خاطر اون حجابه بود. واقعا اون نگاه آدم دیگه اذیت هم نمیکرد.
برای کار اداری با یه شرکت تماس گرفت. صدای زنی که از پشت تلفن پاسخش را داد آنقدر گرم و گیرا بود که دلش را لرزاند. بار دوم بهانه‌ای پیدا کرد و باز تماس گرفت. بار سوم او مبتلا شده بود. چندی بعد او را به جرم مزاحمت تلفنی جریمه کردند. پس به گونه ای هوس‌انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند. سوره مبارکی احزاب آیه 32. چراغ روز فردایت حجاب خوب امروز است، نهایت چادر شب را سحرگاهی است مینایی. به پایان برنامه امروز گوهر عفاف رادیو قرآن میرسیم. متشکریم بابت حسن توجه و عنایت یکایک شما بزرگواران. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، برنامه گوهر عفاف رو از شبکه رادیویی قرآن شنیدید. در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ها و امیدواریم شما هم در هر کجا که هستید همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. اگر نظری هم داشتید، نظرات سازنده خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. دعوت میکنم به تلاوت شیخ احمد محمد عامر توجه بفرمایید. تلاوت آیات 123 تا آخر سوره مبارکه توبه به مدت حدوداً 5 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أن إنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ثم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم
هموطنان گرامی آنچه شنیدید تلاوت شیخ احمد محمد عامر بود که آیات 123 تا آخر سوره مبارکه توبه رو تلاوت کردند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
وقت شما بخیر دوستان عزیز شنونده در هر کجا که هستید امیدواریم سلامت باشید فراموش نکنید برای بسیاری از هموطنانمون که بیماری هایی دارن، هوا ناسالم هست در تهران، ذرات معلق بسیار زیاد هست، توصیه میکنیم از منزل خارج نشید و به دیگران هم توصیه میکنیم رعایت بکنن مسائل بهداشتی پروتکل ها رو. انشالله زنجیره اتصال بیماری کرونا هم هرچه زودتر قطع بشه. به حمد الله کاهش مرگ و میر هم داریم و این جای خوشحالی داره. انشالله که همه ما کمک بکنیم، دست به دست هم بدیم تا یک هوای پاک و سالم داشته باشیم و انشالله این بیماری هم رخت بربنده.